شنوندگان گرامی، برنامه از واژه تا صدا رو شنیدیم و رسیدیم به ساعت 21:30. زمان پخش آخرین برنامه این بخش فرا رسیده. برنامه سیم و زر که کاریست از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ به مدت 28 دقیقه. بعد از این برنامه همکارانم با برنامه‌های بخش شبانگاهی همراه شما خواهند بود. امیدوارم که آخرین برنامه این بخش رو هم بشنوید و خداوند به ما توفیق بده باز هم در خدمت شما باشیم. یک بار دیگه عید سعید قدیر خم رو خدمتتون تبریک میگیم و با تون خداحافظی میکنیم.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. سیموزر برنامه‌ی گره خورده با نام کتاب. در این برنامه بنا داریم تا با نویسندگان و مترجمانی که شما آثارشون رو میخونید و به اونها علاقه دارید همراه و هم کلام بشیم. اما این همراهی و هم کلامی فرق میکنه. سیموزر بنا بر معرفی و نقد کتابه، البته نقدی منصفانه، عادلانه و موشکافانه. از هر چیز اجازه بدید تا خدمتتون عرض بکنم که امروز قراره درباره کتاب دیوانیان از ساسانیان تا سامانیان به قلم حامد نوح خان با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای نوح خان، مؤلف این کتاب، و آقای شاکری، کارشناس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر هستیم. آقای نوح خان، سلام به برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ، خیلی خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم اساق‌تبار، جناب آقای شاکری و شنونده‌های این برنامه. تشکر میکنم بابت این دعوت، انشالله گفتگوی خوبی بشه.
متشکرم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. جناب آقای شاکری، سلام به برنامه خودتون خوش اومدید.
خب من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه سیم و زر از شبکه فرهنگ، همچنین خدمت شما سرکار خانم اساق‌تبار و به خدمت مهمان عزیز و ارجمند این برنامه جناب آقای حامد نوح خان.
سپاس فراوان به خاطر همراهیتون با این برنامه. در ابتدا کمی بیشتر با میهمان این هفته برنامه سیم و زر آشنا میشیم. حامد نوح خان در سال 1363 در تهران به دنیا آمد و در همین شهر بزرگ شد. وی از کودکی عاشق تاریخ بود، اما اولیای دبیرستان قانعش کردند که او باید مهندس بشود و به همین جهت دیپلم ریاضی و کارشناسی کامپیوتر گرفت. بعد از کارشناسی با تایید و حمایت خانواده در کنکور کارشناسی ارشد تاریخ ایران در دوره اسلامی شرکت کرد و در دانشگاه شهید بهشتی قبول شد. بعد از فارغ التحصیلی دنیای تاریخ را رها نکرد و در گروه‌های تاریخی حضور فعالی داشت. بعد از پایان خدمت سربازی و ازدواج اولین کتابش را با عنوان دیوانیان از ساسانیان تا سامانیان منتشر کرد که در واقع متن تکمیل شده ی پایان نامه‌اش بود. او قصد دارد همچنان به تحقیق و تألیف کتاب‌های تاریخی ادامه بدهد. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با جناب آقای شاکری و بخش نخست گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون میشنویم. بفرمایید آقای شاکری، در خدمتتون هستیم.
خب بر مبنای سنت این برنامه ابتدا معرفی میکنیم کتابی که بناست به اون بپردازیم در این جلسه. کتاب دیوانیان از ساسانیان تا سامانیان، نگاهی به سرگذشت نظام دیوانی ایران بعد از سقوط ساسانیان، اثر آقای حامد نوح خان که توسط انتشارات ندای تاریخ در بهار 1399 در 271 صفحه به زیور تب آراسته گشت. جناب آقای نوح خان، از اینجا میخوایم بحث رو آغاز بکنیم که راجع به چگونگی در واقع انتشار این کتاب و اصلا چه شد که شما به سراغ چنین سوژه‌ای برای پژوهش رفتید بپردازید، توضیحاتی بفرمایید، بعد بحث رو ادامه خواهیم داد.
عرض کنم که این کتاب در اصل پایان نامه کارشناسی ارشد من بود و خیلی همش گفت اتفاقی پیش اومدش. من اصلا قصد داشتم تاریخ معاصر کار کنم. یکی از اساتید، از اساتید بزرگ دانشگاه شهید بهشتی جناب دکتر خلعتبری که انشالله تنشون سلامت باشه، گفتن که بیا ارشد با من کار کن و پایان‌نامه‌ات رو با من بنویس. خب منم به تبع اینکه ایشون استاد قرون میانه بودن وارد این عرصه شدم و از گفتگوهایی که کردیم دیدم تنها موضوعی که برام میتونه جذابیت داشته باشه و کار کنم همین موضوع دیوانیان هست. منتها بیام از یک منظر جدیدی میخواستم وارد بشم که در نهایت رسیدیم به این عنوان. حتی عنوان پایان نامه مفصل تر بود، عنوان کتابش شسته رفته تر هستش.
بله، در واقع میتونیم بگیم که این حاصل دغدغه شخصی شما در حوزه مطالعات تاریخ و تحصیل در حوزه تاریخ بوده که منجر به این پژوهش شده، درسته؟
واقعا همینه که کسایی که نگاه تاریخی دارند، کسانی که وارد عرصه رشته تاریخ میشن، فقط مسئلهشون این نیست که فلان جنگ چه سالی اتفاق افتاد، که در چه سالی تاجگذاری کرد، دنبال این نمیگرد.
بله.
معمولا یک سوالاتی دارن که در لابلای کتاب ها باید جستجو بشه. من این وقتایی به دانشجوی سالپایین تر میگفتم، گفتم تاریخ خوندن هنر نیست، ما اومدیم تاریخ بنویسیم.
بله.
باید چیزایی که ننوشتن رو بگردیم پیدا کنیم و اونها رو بنویسیم. مسئله حالا نظام دیوانی یکی از مؤلفه هایی هستش که من کلن در کل تاریخ دنبالش میگردم.
بله.
چند تا مورد هستش، یکیش هم نظام دیوانی هستش، یک چیزی که در تاریخ نگاری سنتی بهش پرداخته نمیشده و الان در تاریخ نگاری جدید نسل جدید این مقدار به سوالای جدیدی مطرح میکنن که باید بهش پرداخت.
در واقع چنانچه خودتون اشاره هم کردید، از ساسانیان شروع میشه، به عبارتی با پایان یافتن دوره ساسانیان شاید و تا دوره سامانیان که این بخش بندی کردید که حالا به اون خواهیم رسید. در این برهه زمانی ما تا کنون زمانی که وارد بحث می شدیم و وارد مطالعه در این حوزه می شدیم تقریبا شست و رفته عرض بکنم این یک قرائتی بود که فرض بفرمایید که مرحوم دکتر زرینکوب شاید مثلا
درست
چهره شناخته شده‌ای در این قرائت یا گفتمان حاکم بر این برهه زمانی بود با اون آثاری که داشت. قرائتی که در واقع یک حکومت بسیار مقتدر، یک پارچه و توانمندی به نام ساسانیان وجود داشت که بنا به دلایلی رو به تضعیف نهاد و نهایتاً در واقع این حکومت یک پارچه و مقتدر به عبارتی از هم گسست.
درست.
اما به تازگی حالا باز شما بهتر مطلع هستید و دوستانی که در حوزه تاریخ فعال هستند، شاید میتوان گفت یک قرائت دیگری هم به تازگی مطرح شده، یک گفتمان دیگری. من مشخصا اگر بخوام نام ببرم، به حاصل پژوهشی که توسط خانم دکتر پورشریعتی، خانم دکتر پروانه پورشریعتی پرداخته شده در قالب کتاب افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی، که در واقع قدری زیر سوال میبره این گفتمان غالب رو در این برهه زمان، و اساساً بحث ایشان این هست که شاهنشاهی ساسانی اونقدر یک پارچه و مقتدر نبوده، بلکه ما همچنان رگه هایی از اقتدار پارت ها رو داشتیم و غیره و غیره. بنابراین پس خیلی اتفاق مهمی از این حیث نیفتاده و ساسانیان یک بخش کوچکی بودن که خب طبعا تضعیف شدن و از میان رفتند. پرسش نخست من این هست که شما آیا این گفتمان و این پیشفرض رو در این تحقیق مد نظر قرار دادید یا خیر؟ البته با مروری بر مدخل بحث، شاید این در واقع استنباط برای بنده خواننده این کتاب به وجود بیاد که شما همچنان در همون گفتمان و قرائت نخستین که عرض کردم نمادش مرحوم دکتر زرین کوب هست، این پروژه رو پیش بردید. قطعی در این خصوص اگر توضیح بفرمایید.
اول این توضیح رو بدم که خب این تغییر گفتمان یه جهت خوب هستش، چون ذهنیتی که ما عمدتاً از دولت متمرکز مقتدر داریم محصول شکل حکومت‌های یک قرن اخیر هستش.
بله.
وگرنه در زمانی که سریع‌ترین وسیله ارتباطی اسب بوده،
بله،
اصلاً امکان نداشته که چنین اقتداری و چنین تمرکزی اصلاً اتفاق بیفته، نمی‌تونستن. بله. ابزارهای حکومتی همه مشابه بودن از زمان مغدها تا دوره قاجار، ابزارها بله، تقریبا ثابت هستن. حالا یه مقدار بعضیا موفق‌تر عمل می‌کنن، بعضیا ضعیف‌تر.
بله.
از این جهت بله درسته، حکومت ساسانی خب هیچ وقت اقتدار یک حکومت قرن 20 رو نداشته.
بله.
از یک طرف اون حالت شبه فدرال دوره پارتی رو هم نداشته.
بله.
یک سازمان حکومتی واقعا میشه گفت به حالت به حساب اون زمان واقعا بله، مقتدر، توانا، که اکثرش وابسته به دیوان سالاری محلی بوده.
بله.
در زمان ورود اسلام، یا بهتر بگیم در زمان ورود اعراب مسلمان به ایران،
بله،
اتفاقی که افتاد این که اگه ما اون حکومت رو به یک هرمی فرض کنیم، تشبیه کنیم به یک هرم، در واقع عرب ها اومدن و فقط اون رأس هرم رو شکستند.
بله.
خاندان سلطنتی برکنار شد، مقامات اصلی برکنار شدن، نیروی نظامی واقعا منهدم شد.
بله.
ولی بدنه این حکومت که همون دیوان سالاران، یا به عبارت دقیق تر بهتر بگیم نظام دیوانیشون بود، این باقی
بله،
موند.
بله.
من در کتابم اینو اشاره کردم که اصلا خلیفه دوم عمر بن خطاب آگاهانه برنامهش این بودش که باید دیوانی ها سر جاشون بمونن.
بله.
تا دیروز فقط حالا مالیاتی که جمع میکنن به تیسفون میفرستادن، حالا از امروز بفرستن به مدینه.
بله.
بقیه ساختار حکومتی میگم همه دست نخورده باقی موند.
بله. بله. خب متشکر. حالا ما یک درنگ کوتاهی خواهیم داشت، در خدمت شما هستیم سرکار خانم اسحاق تبار، با بخش بعدی در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
که هارون چگونه این قدرت را در خود دید که بدون هیچ مقاومت و مخالفتی برمکیان را مقتول و محبوس کند، هم اگرچه شاید عجیب به نظر برسد، اما با نگاه دوباره به دوران حکومت وی قابل قبول خواهد بود. از ابتدای بر تخت نشستن هارون الرشید تا روز سقوط برمکیان، تمام عزل و نصب‌ها به فرمان شخص هارون است و او را در جنگ‌ها و غزاها هم حاضر می‌بینیم. از تمام اینها می توانیم به این نتیجه برسیم که یحیی هیچگاه در صدد محدود کردن هارون و اینکه او را در حاشیه قرار بدهد و خود تمام کارها را به دست بگیرد نبوده است. به عنوان مثال در خبری آمده که روزی نامه‌ای از صاحب برید خراسان به رشید رسید، در حالی که یحیی هم حضور داشت، در آن نوشته بود که فضل ابن یحیی به جای توجه به امور رعیت به شکار و خوشگذرانی مشغول است. هنگامی که رشید نامه را خواند، آن را به سوی یحیی انداخت و به او گفت ای پدر، این نامه را بخوان و به سویش بنویس دست از این کارها بردارد. پس دستش را به سوی دوات رشید دراز کرد و پشت همان نامه برید نوشت: ای پسرم، خدا حفظت کند و برایم تو را حفظ کند. به امیرالمؤمنین رسیده که تو به جای توجه به امور رعیت به شکار و خوشگذرانی مشغولی و از آن ناراضی است. پس برگرد به آنچه برای تو زیبنده تر است، چرا که کسی که به کاری که زیبنده و در شأن اوست بازگردد، مردم او را جز به آن نمی شناسند. و سلام. آنچه شنیدید بخشی از کتاب دیوانیان از ساسانیان تا سامانیان به قلم حامد نوحه خان بود که تقدیمتون کردیم و حالا ادامه ی گفتگوی آقای شاکری رو با مؤلف این کتاب میشنویم. آقای شاکری بفرمایید.
خب تشکر میکنیم از شما جناب نوحه خان. شما البته بحث رو خب پیش بردید، به خوبی هم در واقع این مبحث باز شد، مدخلی بر بحث اصلیمون صورت گرفت. اشاره کردید در مقدمه بحث که پژوهش حاضر تنها به سرنوشت نظام اداری ساسانیان پس از اشغال ایران میپردازد و بعد این دوره رو مورد بررسی قرار دادید که به چه صورتی این در واقع دیوانیان در حکومت ساسانیان و پس از ساسانیان تا سامانیان در چه مرحله ای از اقتدار و تأثیرگذاری و نسبت اون با در واقع جریان حاکم و غالب که اعراب باشند قرار گرفت. پیش از اون من باز پیش از اینکه وارد بحث اصلی هم بشیم میخواستم این پرسش رو داشته باشم که ما میدونیم که هر پژوهش علمی به دنبال یافتن پاسخهای جدیدی به پرسشهایی که ممکن است این پرسشها از قدیم باشد، ممکن است پرسشهای جدیدی اتفاق افتاده باشه، به عبارتی گرهی از گره‌های در واقع راحت بگیم تاریخ این برهه زمانی در ایران رو میخواد باز بکند، یعنی بیفزاید بر یافته ها و دانسته های ما از تاریخ فرزن کشورمون در اون برهه زمانی. شما در این پژوهش آیا صرفا روایت کردید یا توصیف کردید دیوانیان در اون برهه زمانی رو و یا اینکه در واقع به یافته های جدیدی دست پیدا کردید که پیش از اون جای مطرح نشده بود؟
خب این که بگم قبل از من مطرح نشده بود یه مقدار ادعای بزرگیه، من همچنین ادعای نمی کنم. به خصوص مثلا آقای محمد مهدی ملایری در اثر قطور پنجلدیشون مفصل تر خیلی همه جانبه به اون برهه زمانی نگاه کردن. خب منم استفاده کردم از حضورش. من خیلی آثار دیگه الان حضور ذهن ندارم توی منابع کتاب معرفی کنم. خیلی از این منابع رو من واسه اولین بار بود که اصلا زمانی که سرچ میکردم دنبال منابع، واسه اولین بار مثلا کتاب الاوائل به اسم شخص الاوائل ابو هلال عسکری اسمش،
مثلا
اولین بار من کتابو دیدم. جالب بود که این کتاب من وقتی تو کتابخونه ملی دیدم چاپ دمشق بود 1975، عجب. یعنی 4 سال قبل از انقلاب این کتاب چاپ شده وارد ایران شده و کاغذاش به هم چسبیده بودن هنوز. دیدین کتاب از چاپخونه در میاد بس کاغذاش به هم چسبیده. این کتاب همچین حالتی داشت، یعنی تو این 40 خورده سال که این کتاب تو کتابخونه ملی بوده من اولین نفری بودم که
خیلی بهش توجه نشده.
ما باید بیایم اون دقیقاً من هر چی منابع قدیمی تر
به زبان عربی بودین.
بله خیلی از منابعی که من استفاده کردم عربی بودن. ما بیایم اینا رو بخونیم. بعد اینا رو که خوندیم حالا مثلا بیایم بررسی کنیم آقا مثلا کتاب مرحوم زرینکوب بهتر یا مرحوم آقای ملایری، اینا رو بعدن حالا روی اینا کار کنیم.
و شما برای این پژوهش این کار رو انجام دادید، یعنی به سراغ اسناد و منابع به عبارتی دست اول تر رفتید.
من حتی تاریخ تولد رو هم از روی ترجمه مرحوم پاینده نخوندم. دقیقا رفتم چاپ قاهرهش رو پیدا کردم. زبان عربیشو خوندم. تازه فهمیدم چرا با ترجمه فرق داره.
خب این البته نقطه قوت کار هست که احاطه به زبان عربی و منابع دست اول. خب ما عرضم به حضورتون که یه درنگ کوتاهی خواهیم داشت، در بخش بعدی بحث رو ادامه میدیم.
لازم است به نمونه‌ای اشاره کنیم که برای شناخت هرچه بیشتر طاهر ابن حسین که بانی بنای استقلال تدریجی ایران است به ما کمک شایانی می کند. این نمونه نامه است که طاهر برای پسرش عبدالله نوشته، آن هنگام که از جانب مأمون به امارت جزیره و دیار ربیعه می رفت و در آن نامه پسرش را نصیحت کرده و اصول حکومت را به او آموزش می دهد. این نامه شهرت بسیار یافت و مردم آن را نوشتند و تدریس کردند تا مأمون خبر آن را شنید و نسخه ای از آن را خواست. چون آن را خواند گفت ابو طیب هیچ چیزی از کارهای دنیا و دین و تدبیر و رای و سیاست و اصلاح کشور و رعیت و حفظ بیضه و اطاعت خلیفگان و قوی کردن خلافت نیست مگر آنکه به آن فرمان داده و توصیه کرده و پیش آورده. پس فرمان داد تا از روی آن برای عاملان تمام ناحیه ها بنویسند. آنچه شنیدید بخشی از کتاب دیوانیان از ساسانیان تا سامانیان به قلم حامد نوح خان بود که تقدیم شما شد و حالا در ادامه برنامه سیم و زر گفتگوی پایانی جناب آقای شاکری رو با مهمان برنامه‌مون میشنویم. بفرمایید.
خب تشکر میکنم از شما سرکار خانم اصحاب تبار. جناب نوح خان، بحث ما به اینجا رسید که آیا یافته جدیدی شما در این پژوهش بهش دست پیدا کردید یا خیر؟ توضیح بفرمایید.
یافته جدید که باز هم میگم خیلی ادعای گزافیه، ولی من برای اولین بار در این قسمت کار واقعا دیگه من اولین نفر بودم. اومدم اول حکومت پیامبر رو در مدینه در شبه جزیره عربستان مورد بررسی قرار دادم که اصلا چگونه حکومت میکردن.
بله.
این حکومت خب بعد دست نخورده رسید به خلفای راشدین و اون واقعا هم حکومت خیلی کاملی هم نمیشه بهش گفت. نه نیروی نظامی حرفه‌ای وجود داره، نه تشکیلات دیوانی وجود داره، خیلی کارا هیئتیوار پیش میره.
بله.
یک شخصی ممکنه یه جا کاتب بشه، یه جا فرمانده جنگ میشه، یه بار دیگه میفرستنش بره زکات جمع کنه. این خیلی به ساختار حکومتی شباهت نداره.
بله.
اینها وارد دنیای متمدن شدن، ایران، شام، مصر، و اونجا نظامات دیوانی رو دیدند.
بله.
و شروع کردن به اقتباس از اونها.
بله.
و این اقتباس در حداقل میشه گفت در طول یک قرن که بنی امیه برقرار بودند، این اقتباس به تدریج صورت گرفت. یعنی یه سری دیوان‌ها رو اول منحل کردن در زمان خلفای راشدین، بعد از زمان معاویه شروع شد دوباره یکی یکی دیوان‌ها رو زنده کنن.
بله.
و به میزانی که این دیوان‌ها بیشتر دارن زنده میشن، دیوان‌های بیشتری دارن زنده میشن، میزان نفوذ دیوان سالارهای ایرانی در دستگاه خلافت خالص عربی افزایش پیدا می‌کنه.
بله.
و اینقدر زیاد میشه که خب خیلی تصور میکنن که دوره عباسی دوره بودش که مثلا ایرانی ها به وزارت رسیدن، در حالی که شخصی به اسم عبدالحمید ابن یحیی در زمان خلیفه آخر اموی مروان، این اولین کسی بود که عامل رسائل شدش.
بله.
یکی مقامی که تا قبل از اون انحصاری برای عرب ها بودش، مثلا بگیم در حد وزارت، مثلا همچین چیزی، وزارت این زمانی، نه وزارت اون موقع. این شخص رسید، یک ایرانی رسید به این مقام، به یک مقام خاص عرب ها. و اگر که بنی عباس هم نبودن، بنی امیه هم ادامه پیدا میکردن، بالاخره نخبگان ایرانی راهشون رو به دربار مرکزی پیدا کرده بودند. تنها چیزی که در دوره عباسی تغییر کرد این بودش که دیگه این دفعه ایرانی ها به خصوص خراسانی ها متولی امر حکومت و حتی متولی امر اسلام شدند.
بله. بله. خب با توجه به اینکه فرصت اون رو به اسمام هست، من یکی دو نکته دیگه یه مقداری راجع به ظاهر خود اثر هم کتاب هم بپردازیم. عنوان جذابی است. در واقع من بیننده در ابتدا پشت ویترین وقتی این کتاب رو میبینم جذب میکنه به سوی خودش، عنوان جذابی داره، انتخاب هوشمندانه است. خب فهرست اعلام آوردید، خیلی خوبه. متاسفانه ما اخیراً بسیاری از کتاب‌ها و ناشرها، البته این بیشتر ناظر به بحث ناشرها هست، یه مقداری به دلیل حالا بحث‌های مشکلات کاغذ و غیره و غیره و خیلی موارد دیگه از فهرست اعلام و اینها صرف نظر میکنن، در حالی که فهرست اعلام برای یه کار پژوهشی به اعتقاد بنده بسیار امر مهمی است و کمک میکنه به پژوهش‌های بعدی. یه مقداری راجع به فهرست منابع خورده خیلی حروف چینی خوبی صورت نگرفته، شماره گذاری نشده، یه مقداری درهم هست، یه مقداری این مشکل رو من دیدم در فهرست منابع در واقع وجود داشت. این یک نکته که حالا شاید بخشش به ناشر مرتبط بشه، اما یه بحث دیگه که به عنوان آخرین نکته میخوام عرض بکنم و شما هم اگر امکان داره پاسخ رو کوتاه بفرمایید، عنوان کردید، البته این رو من بر مبنای به حساب تواضع نویسنده گذاشتم، عنوان کردید کتاب حاضر تلاشی ضعیف و ناکافی در واکاوی نقش نظام اداری و الی آخر. شاید در واقع شما به عنوان یک نویسنده اون خواننده رو باید بهش این اطمینان خاطر رو بدید که این کار بهترین پژوهشی است که صورت گرفته، اما هیچ وقت باب پژوهش هم بسته نیست. شاید ناکافی باشه، اما ضعیف، عنوان ضعیف شاید قدری در واقع کم لطفی در حق پژوهشگر باشه که خود شما باشید.
اولا من باید ناشر تشکر کنم، عنوان دقیقی مقدار محصول سختگیری ناشر بود،
بله،
انتشارات ندای تاریخ که دوستان جوانمون هستن،
بله،
از پژوهش های افراد تازه کار حمایت میکنن. خب این دوستان انقدر عنوان به من سخت گرفتن تا بالاخره به این عنوان
رسیدن. بسیار عنوان خوبی هم هست.
بله، من باید تشکر کنم ازشون، خیلی وقت گذاشتن واقعا روی صفحه آرایی. براتون بحث منابع من باشه منتقل میکنم. اما در خصوص اینکه چرا نوشتم ضعیف، چون حقیقتش خودم خیلی بیشتر از این توقع داشتم.
بله، که البته چنانچه وعده هم دادید که بناس یک کار در واقع قصد دارید یه اثر مفصلتر و عمیق‌تری هم،
اصلا در واقع اون کتاب دیگری که در نظر دارم و مفصلتر این کاره، اون میخوام خیلی بیشتر و مفصلتر به این بپردازم که چطور قدرت و حاکمیت از دست نهاد خلافت خارج شد و به دست نهاد امارت افتاد.
بله.
امیر که یک زمانی یک نهاد زیردست بود تبدیل شد به نهاد فرادست.
بله.
این رو در کتاب بعدیم آرزو دارم بتونم انجام بدم
به امید انتشار کتاب بعدی، و از حضور شما تشکر میکنم، همچنین از شنوندگان عزیز که با ما همراه بودن. متشکرم.
من هم از شما تشکر میکنم بابت وقتی که گذاشتین برای خوندن کتاب و این برنامه، و از شنوندگان عزیزم تشکر میکنم که وقت گذاشتین و این گفتگو رو شنیدن.
بسیار سپاسگزاریم از شما بزرگواران به خاطر حضورتون در این برنامه. جناب آقای شاکری ممنون که ما رو همراهی کردید. جناب آقای نوح خان بسیار سپاسگزاریم که قبول دعوت کردید. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رسیدیم. از اینکه با این برنامه هم همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا هفته ی آینده، بدرود.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و ماموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.